مجله جامعه رادیو فردا است و من فهیمه خضر هدایی هستم. سلام. شاید شما هم شنیده باشید که کسانی برای شروع صحبت در یک گفتگوی جمعی و عمومی از حاضران عذرخواهی کرده و گفتند ببخشید که من لهجه دارم. آیا واقعا لهجه داشتن عاملی برای شرمساری و عذرخواهی است؟ البته که نه. اما چه می شود که عده‌ای به خاطر لهجهشان احساس خجالت و شرمساری می کنند؟
بدترین برخوردها زمانی بود که مثلا ما الان داریم عربی حرف میزنیم، خب مسلطیم دیگه، توی خانواده بزرگ شدیم، فکر کنیم مثلا من الان لندنی بودم انگلیسی حرف میزدم دیگه، بعد توی مغازه است مثلا مادرم داره میگه این و خب حالا شاید اون لفظ فارسیش نیومده یا نمیدونم دوستش عربی بگه کسی متوجه نشه و طرف برمیگه خب شما اینجا چیکار میکنید، با یه نگاه مثلا تحقیرآمیزه که شما از ما کمترید، شما مثلا برای چی مثلا دارید یه همچین جایی اومدید و اینو واقعا با ما برخورد شده، نه یک بار ما با این بزرگ شدیم اصلا با این نوع برخورد.
این تجربه مشترک خیلی از شهروندان از شهرها و قومیت‌های مختلف ایران است. این صدای یک شنونده دیگر رادیو فرداست.
من به عنوان یه عرب خوزستان واقعا برخوردهای خیلی بدی دیدم از وقتی که کودک بودم تا همین الان.
یا یاسر کرد است و تمام دوران نوجوانیش به خاطر داشتن لهجه کردی مسخره شده.
15-16 سال پیش وقتی برای اولین بار اومده بودیم تهران، یعنی مهاجرت کرده بودیم با خانواده به تهران، من کلاس اول راهنمایی بودم، یعنی یه چیزی علوش 12 سالم بود 11 سالم بود و قبل از اون کردستان بودیم و کرد بودیم و همیشه حتی تو مدرسه کردی صحبت میکردیم، یعنی معلم مجبور بود از روی کتاب که میخونه به فارسی بعدش به کردی برامون توضیح بده که مثلا حالا هر درسی می بود، مثلا فارسی می بود، ریاضی می بود، برامون به کردی توضیح میداد تا بفهمیم چی میگه در واقع، یعنی خیلی فارسی بلد نبودیم. تهران که اومدیم مهاجرت خانواده، یعنی هیچ وقت آرزو میکنم هیچ وقت بر نگردم به اون ماجراها، چون من که کلا فارسی بلد نبودم و همون یه ذره فارسی هم که بلد بودم ترکیب بود با یک عالم لهجه کردی غلیظ و خب من هیچ وقت مواجه نشده بودم با این موضوع که یک نفر رو به خاطر حالا اون مدلی که صحبت میکنن مثلا مسخره کنن، ولی تو تهران قشنگ من با این موضوع مواجه شدم و خیلی سخت بود، این در حد و اندازه‌ای بود که هر روز من تو مدرسه دعوا میکردم و حتی معلم ها هم یادمه که اونا هم این کارو میکردن، یعنی صرفا همکلاسی ها یا هم مدرسه ها نبودن، اگه من داشتم یه چیزی رو میگفتم و به لهجه میگفتم یا نمیتونستم فارسیشو خوب ادا کنم اونا هم مسخره میکردن.
زبان هر قوم ویژگی ها و ساختار مخصوص خودش را دارد، جایی که فعل و فاعل را میآوریم، شیوهی که با آن ترکیب های وصفی میسازیم، مکس ها، اصطلاحات خاص و بومی، همه اینها تابلوی رنگارنگی از زیبایی های زبان و کلمات خلق میکنند. با این حال حتی جا به جا گفتن افعال هم در تجربه بسیاری از شهروندان از قومیت های مختلف با مسخره شدن و آزار دیدن همراه است.
مسئله‌ای که برای من بود این بود که من یه سری فعلا رو جا به جا میگفتم یا اصلا فعل دیگه رو برای یه سری جمله ها استفاده میکردم. دلیلش هم این بود که من توی ذهن خودم اون فعل لوری رو ترجمه میکردم در زبان خودم به زبان فارسی، بعد خب بقیه مثلا میگفتن که نه این اینجوری به کار نمیره. برای مثال مثلا بهتون بگم، مثلا ما در زبان لوری هیچ وقت نمیگفتیم بریم تو آب، ما میگفتیم به زبان ما بفتیم ده او، یعنی بیفتیم تو آب. خب ولی خب هیچ وقت در زبان فارسی کسی نمیگه بریم بیفتیم تو آب، میگم بریم توی آب، بریم توی استخر. یا ما هیچ وقت نمیگفتیم با فلانی دعوا کردم، مثلا میگفتیم فلانی و فلانی با هم جنگ کردن، یعنی اصلا کلمه دعوا اگه کسی واقعا لوری صحبت کنه معمولا بگه دعوا، مثلا بهش میگفتن چقدر سوسوله، چون این یه کلمه نبود که توی زبون ما باشه. بعد مثلا من به زنده میگفتم که آره امروز فلانی فلانی تو مدرسه‌مون جنگ کردن، بعد میگفت که نه جنگ نمیگن، بعد بگی دعوا میکنن.
نگار از تجربه متفاوت خود در جامعه‌ای که با آن مهاجرت کرده یاد میکند، تجربه‌ای که به او اعتماد به نفس حرف زدن به زبانی دیگر حتی با وجود اشتباهاتی در آن زبان را داد.
طرف میخندید ها 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 ها، مثلا اینو اینجوری نمیگن، اینو این مدلی میگن، بعد من قصه میخوردم، بعدش ناراحت میشدم، گفتم که وای خب من چیکار کنم، من هر کاری میکنم دیگه اون لحظه نمیتونم انقدر انرژی بذارم بعضی چیزها رو به طور 100% درست بگم. بعد که یواش یواش تو جامعه اینجا هم یه مقداری جا افتادم، دوستای غیر ایرانی پیدا کردم، بعد میدیدم اونا اصلا یعنی واکنشی که به لحجه من و زبان دست و پا شکسته انگلیسی من نشون میدن، هیچ واکنشی که نشون نمیدن هیچ، بلکه حتی خیلی هم تشویقت میکنن. یعنی این یواش یواش باعث شد که خودم رو قبول کنم، بگم که خب باشه، پس من اگر اینجوری دارم حرف میزنم خب من دست خودم نیست، من این مدل فعل رو یاد گرفتم، این مدل گرامر رو یاد گرفتم و اصلا زبان مادری من زبان فارسی نیست، پس چرا باید توش 100% باشم؟
با این حال شنونده دیگر رادیو فردا که در آلمان زندگی میکند معتقد است رفتارهای مثل تمسخر لهجه گروه های مختلف جمعیتی در یک کشور یا نسبت دادن ویژگی های کلی به اهالی یک منطقه قومیت در همه جای جهان دیده می شود.
متاسفانه اینجا من توی آلمان هم دارم یه چنین وضعیت رو می بینم. مثلا آلمانیا هلندیا رو مسخره می کنن، انگلیسی ها رو مسخره می کنن و واسه هر کدومشون یه حالا تکه کلامی دارن، به یه سری ها میگن مثلا انگلیسی های پنیر خور، نمیدونم هلندیا های فلان جور. توی خود آلمان جاهای دیگه شدیداً لهجه بایرنی، غذاهای بایرنی، لباسهای بایرنی و یعنی تو استانهای دیگه که سفر میکنیم میگیم ما از توی مثلا بایرن اقامت داریم زندگی میکنیم، همه مثلا یه جوری حالت تمسخرآمیز مثلا بایرنی های مثلا، حالا ببخشید من این کلمه رو به کار میبرم، یه جورایی اینا مثلا بایرنی ها که مثلا عقب افتادن یا مثلا مغزشون خرابه، مثلا یه چنین حسی آدم میگیره.
اما چنین رفتاری چه در جامعه ایران چه در جوامع دیگر چگونه شکل می‌گیرد؟ مژگان کاهن روانشناس از کلیشه‌هایی می‌گوید که همواره اطراف گروه‌های مختلف اجتماعی ساخته می‌شوند.
به نظر من عوامل تربیتی نقش بسیار مهمی می‌تونن توی این مسئله داشته باشن، چرا که محیط تربیتی محیطیه که توی اون نگاه ما به دنیا شکل میگیره. یکی از مفاهیم مهمی که روانشناسای اجتماعی مطرح میکنن مفهوم کلیشه های اجتماعیه. در حقیقت کلیشه ها یه باورهای اجتماعی هن که به یه گروه اجتماعی خصوصیت خاصی رو نسبت میدن، یعنی این تصور به ما میدن که صرف تعلق داشتن به یه گروه خاص باعث میشه فرد فلان خصوصیات رو داشته باشه، که متاسفانه اغلب هم این خصوصیات منفیان و با واقعیت همخونی ندارن.
خانم کاهن بر اهمیت دوران کودکی تاکید میکند.
متاسفانه بچه ها اونا رو خیلی زود یاد میگیرن و از کوچیکی کلیشه های اجتماعی رو توی گفتگو و قضاوت های آدم بزرگا مشاهده میکنن و اونا رو درونی میکنن. در حقیقت نقشی که این کلیشه ها بازی میکنن اینه که فرد بدون اینکه طرف مقابل بشناسه ذهنیتی از این شخص پیدا میکنه، یعنی یه خصوصیات مشترک رو به افراد این گروه نسبت میده. این باورهای غالبی در مورد بسیاری از اقلیت‌های ملی مذهبی و نژادی تصاویر خاصی در ذهن ما شکل میدن و اغلب به عنوان سدی عمل میکنه که باعث میشه که نتونیم دیگری رو اونجوری که هست بشناسیمش، چرا که در بسیاری موارد این کلیشه ها استدلال گریزن و با تعصب همراه هستن.
تقریبا در تمامی زبان های جهان گروه هایی با لهجه های گوناگون وجود دارند. کاربران یک زبان می توانند با تفاوت های در سطح آوایی و سطح واژگان سخن بگویند و همین تفاوت ها زیبایی های جامعه و زبان و هنر و ادبیات را خلق می کند. تنوع زبان و گویش و لهجه ها چنان ویژگی مهمی است که بسیاری از جامعه شناسان به جای واژه زبان اساساً اصطلاح جامعه زبانی را به کار می برند. گروهی از مردم که گمان می کنند به زبانی یکسان سخن می گویند و در رفت و آمد میان این جامعه هاست که زبان ها و شهروندان رشد می کنند و می شکفند. من فهیمه خضرهیدری هستم، ممنون که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.